ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید همچنان پیگیر وضعیت عباس یزدانپناه بازرگان ایرانی انگلیسی است که در تیر ماه گذشته در امارات مفقود شد. نخست وزیر اسرائیل طرح شهرک سازی های جدید را به حالت تعلیق درآورد. رئیس جمهوری فیلیپین آمار 10,000 کشته بر اثر طوفان هایان را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی همچنان پیگیر وضعیت عباس یزدانپناه شهروند انگلیسی ایرانی است که حدود 4 ماه پیش به طور مرموزی در امارات مفقود شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرزی افخم روز سه‌شنبه دیروز گفت وزارت خارجه ایران از زمان دریافت اخبار زد و نقیض در خصوص مفقود شدن آقای یزدانپناه به طور رسمی از امارات خواستار بررسی وضعیت وی و اطلاع رسانی در این باره شده است. عباس یزدانپناه بازرگان 44 ساله‌ای مقیم امارات 4 تیر ماه امسال در دبی ناپدید شد. در مرداد ماه گزارش‌های راجع به پیدا شدن جسد وی در بندر فجیره منتشر شد، اما گزارش‌های دیگر این خبر را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا مرزی افخم انتصاب مفقود شدن یا قتل وی را به ایران مضحک و کذب خواند و افزود آقای یزدانپناه شاهد مهمی برای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می‌رود و حضور وی می‌تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح ساخت 20,000 واحد مسکونی در کرانه باختری را به حالت تعلیق درآورد. دفتر بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های وزارت مسکن اسرائیل بدون هماهنگی با سایر نهادها چنین طرحی را ارائه کرده بودند. در اطلاعیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است: در زمانی که تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از جامعه جهانی را در مورد توافقی بهتر با ایران متقاعد کنیم، این طرح به مناقشه غیر لازم دامن زده است. این طرح با انتقادهایی از جمله از سوی آمریکا و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین روبرو شده بود. عملیات کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان بزرگ فیلیپین همچنان ادامه دارد و رئیس جمهوری این کشور نیز برآوردهای قبلی در مورد 10,000 کشته را رد کرد. بنگینو آکینو رئیس جمهوری فیلیپین روز سه‌شنبه به شبکه خبری CNN گفت آمار 10,000 کشته که به نقل از مقام‌های محلی بازتابی گسترده یافت آماری واقعی نیست و در حال حاضر دولت می‌تواند از میزان 2,000 تا 2,500 کشته سخن بگوید. مقام‌های دولت باراک اوباما بار دیگر از کنگره خواستند تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیاندازد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ. از سوی دیگر قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در مجلس سنا حاضر شود تا ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات اخیر ژنو بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی بخواهد که بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیاندازند. و دادگاهی در قاهره وضعیت فوق‌العاده در مصر را که از 3 پیش در آن کشور برقرار بود لغو کرد. حکم دادگاه در حالی روز سه‌شنبه اعلام شد که هنوز 2 به پایان دوره 3 وضع فوق‌العاده در کشور باقی مانده بود. کمیته مرکزی حزب کمونیست چین موسوم به پلنوم روز سه‌شنبه در پشت درهای بسته با تاکید بر تعمیق اصلاحات همه جانبه در این کشور به ویژه در زمینه اقتصادی تا سال 2020 میلادی به پایان رسید. به گزارش رادیو بین المللی چین، پلنوم 4 کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در شهر پکن اعلام کرد که هدف نهایی گسترش اصلاحات در این کشور تکمیل و پیشرفت نظام سوسیالیستی با ویژگی‌های منحصر به فرد چین و مدرنیزه کردن کشور و مدیریت آن است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
وعده مقام‌های چین درباره آنچه تصمیم گیری در مورد اصلاحات عمیق اقتصادی مینامیدند به پایان رسید. این در حالی بود که به نوشته خبرگزاری فرانسه اقتصاد چین در سال میلادی گذشته با رشد 7.7% بدترین نرخ رشد خود را در 13 سال اخیر تجربه کرد. به گزارش سایت رادیو بین المللی چین، یکی از نکاتی که در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مورد تاکید قرار گرفت، قائل شدن اهمیت بیشتر به سیستماتیک بودن و هماهنگ بودن اصلاحات بود. 200 عضو ارشد حزب کمونیست چین در این پلنوم که در پشت درهای بسته برگزار شد، همچنین خواستار سرعت یافتن پیشرفت اقتصاد بازار و دموکراتیزه شدن فضا در عرصه فرهنگ، جامعه و محیط زیست این کشور شدند تا به گفته آنها همه مردم در بهره برداری از ثمرات توسعه کشور شریک شوند. اما اصلاحات اقتصادی قرار است تا چه میزان پیش برود؟ شرکت کنندگان در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بر ایجاد موازنه مطلوب بین دولت و بازار تاکید کردند و گفتند که بازار باید بتواند نقش قطعی و تعیین کننده‌ای در تخصیص منابع ایفا کند و دولت نیز بتواند بهتر نقش خود را ایفا کند. در این گزارش اشاره شد دولت مرکزی با ایجاد گروه رهبری تعمیق اصلاحات کامل مسئولیت طراحی کل اصلاحات، هماهنگی، پیشبرد و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را بر عهده می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز تا پیش از این در جلسات حزب کمونیست چین بر نقش اساسی بازار تاکید می‌شد و این برای نخستین بار است که از نقش قطعی بازار سخن به میان آمده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گفته شد که به کشاورزان حقوق بیشتری در مورد مالکیت داده می‌شود، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشد. در همین حال به گزارش سایت رادیو بین‌المللی چین در قطعنامه پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور به مسائل سیاسی نیز پرداخته شد. هر جمله شرکت کنندگان در این پلنوم اعلام کردند باید ضمن دفاع از اعتبار قانون اساسی، تعمیق اصلاحات در نظام اداری، تأمین حق قضاوت و دادگستری بر پایه استقلال و عدالت و نظام تأمین قانون حقوق بشر بهبود یابد. چین یکی از کشورهایی است که به شدت مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری در جهان قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه شرکت کنندگان در پلنوم همچنین بر لزوم ممانعت مؤثر از اختلافات اجتماعی پایان دادن به آن و ارتقای امنیت عمومی تاکید کردند، اما توضیح بیشتری نیز در این مورد داده نشد. این سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پس از تغییر رهبری آن است. یک سال پیش شی جینگ پینگ دبیرکل جدید این حزب شد. او همزمان رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین است.
به دنبال مخالفت فرانسه با امضای پیشنویس موافقتنامه مقدماتی گفتگوهای ژنو بین ایران و گروه 5 علاوه 1، دیپلمات‌ها و برخی از محافل مطبوعاتی باختری به تایید موضع لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه برخواستند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دقیقاً آنچه در پشت درهای بسته گفتگوها در ژنو روی داده هنوز روشن نیست و مطالب ارائه شده هم کلی‌گویی و بدون ارائه جزئیات بوده است. از جمله به گزارش نیویورک تایمز، یک مقام ارشد دولت آمریکا روز یکشنبه در اورشلیم بیت المقدس به نمایندگان رسانه‌ها گفته است که مخالفت فرانسه به هیچ روی مشکل آفرین نبود و اعضای گروه 5 به علاوه 1، یعنی نمایندگان دولت‌های باختری، روسیه و چین، متفق الرأی بودند و مسئله اصلی در واقع از اینجا ناشی شد که پذیرش پیشنهاد برای نمایندگان دولت ایران بسیار دشوار و سخت بود. به گفته این مقام آمریکایی، ایرانیان خواستار به کار گرفتن زبانی در موافقتنامه بودند که حق غنی‌سازی اورانیوم را برای آنها محفوظ بدارد. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد که دیدگاه لورن فابیوس در مورد راکتور آب سنگین عراق نیز درست است و توقف ساخت و تکمیل آن باید بخشی از یک قرارداد موقت باشد. باید به این نکته مهم هم توجه داشت که قراردادی که در کنفرانس ژنو مورد گفتگو بوده برای مدت 6 ماه تلقی می شود تا فضای لازم برای گفتگوهای بیشتر جهت رسیدن به یک توافق همه جانبه به وجود آید. خبرگزاری رویترز هم به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا از ابوظبی گزارش داد که به رغم انتشار این خبر که اقدام وزیر خارجه فرانسه موجب ناکامی در رسیدن به توافق شده، قدرت‌های بزرگ در جبهه یگانه‌ای قرار داشتند و نمایندگان دولت ایران قادر به پذیرش پیشنویس موافقتنامه موقت نشدند.
There was unity. But Iran couldn't take it. At that particular moment, they weren't able to accept that particular agreement.
در آنجا یگانگی وجود داشت ولی ایران نتوانست آن را بپذیرد. آنها در زمانی حساس نتوانستند با یک توافق دقیق موافقت کنند.
به گزارش بلومبرگ در گفتگوهای ژنو 2، کانون مذاکرات موضوع غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران بوده که به گفته کارشناسان میتواند به سرعت به غنای 90% برسد که برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار گرفته می‌شود. فرانسه میگوید عدم ذکر میزان توافق بر سر این راکتور در موافقتنامه مقدماتی و موقتی به این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران از راه دومی برای تولید مواد لازم جهت ساخت بمب هسته‌ای برخوردار خواهد بود، اگرچه تا رسیدن به چنین مرحله‌ای به چندین سال وقت نیاز دارد. به هر حال به رغم ناکامی در گفتگوها، لوران فابیوس کنفرانس ژنو دو را گامی به جلو تلقی می کند.
Les réunions de Genève ont permis d'avancer, mais nous n'avons pas pu encore conclure.
دیدار ژنو فرصت حرکت به جلو را فراهم ساخت، ولی نتوانستیم توافقی را نهایی کنیم. هنوز پرسش‌هایی وجود دارد که پاسخی به آنها داده نشده.
در تهران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی دلایل ارائه شده از سوی دیپلمات‌های باختری را رد کرد.
بیشتر این زمان صرف شد برای اینکه اختلاف نظر داخل خود گروه غرب حل بشه. یعنی اینجور تصور نکنین که تمام این سه روز رو ما مذاکره می‌کردیم.
خبرگزاری بلومبرگ از قول دیپلمات‌ها می‌نویسد که در گفتگوهای آینده تنها مسائل غنی‌سازی، ذخیره‌های اورانیوم غنی شده در ایران و راکتور آب سنگین عراق مطرح نخواهد بود. میزان و زمان و ترتیب گذاری تحریم‌های سازمان ملل و یک جانبه آمریکا و اروپا هم از مسائل سختی است که نمایندگان دو طرف باید درباره آنها به توافق برسند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک گفت باید مدل فیلترینگ بر اساس محتوا باشد تا مردم بتوانند از محتوای مفید استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی پیشنهاد کرده که آی پی های اینترنتی شناسنامه دار شوند تا به گفته او به نوعی مردم پلیس اینترنت شوند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده و روز دوشنبه 20 آبان در جمع خبرنگاران گفته است که در فیسبوک صفحات بسیار خوب وجود دارد، ولی برخی از صفحات نیز نامناسبند و باید یک مکانیزمی وجود داشته باشد که بتوان صفحات مناسب را از نامناسب تفکیک کرد. محمود واعظی در توضیح مکانیزم پیشنهادی از شناسنامه دار کردن آی پی های اینترنتی مثال آورده و گفته است که یعنی هر فرد همانطور که یک شماره ماشین دارد یک آی پی مشخص هم داشته باشد و پس از آن از مردم خواسته شود که از اینترنت درست استفاده کنند، که به این ترتیب به گفته او به نوعی مردم پلیس اینترنت می شوند. تصمیم گیری درباره نحوه فیلترینگ فیسبوک و دیگر شبکه‌های اینترنتی بر عهده کمیته مصادیق فیلترینگ است که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هر عضو این کمیته نظراتی دارد که با دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح می‌کند و تصمیم گیری نهایی با همین کمیته است. این سخنان وزیر ارتباطات در حالی است که یک هفته پیش از این روز 14 آبان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه نشست فعالان حوزه رسانه‌های دیجیتال گفت که فیلترینگ نمی‌تواند جلوی دسترسی آزاد به اطلاعات را بگیرد و نه تنها فیسبوک بلکه سایر شبکه‌های اجتماعی نیز باید قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی برداشته شود. او نیز از حضور نماینده این وزارتخانه در کمیته فیلترینگ اینترنت یاد کرد. کمیته فیلترینگ اینترنت در مرداد ماه سال 1388 در قوه قضاییه تشکیل شد. کار این گروه یا کمیته به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات تعیین مصادیق مجرمانه در محیط اینترنت جهت فیلتر سایت‌های متخلف و همچنین رسیدگی به شکایات مصادیق فیلتر شده است. این کمیته که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است 12 عضو دارد که این اعضا وزیر یا نماینده وزارتخانه ها و رؤسای سازمان های مختلف هستند، از جمله وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. طرح نظرات متفاوت از سوی مسئولان درباره رفع فیلترینگ و یا شیوه فیلترینگ، از جمله پیشنهادی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن یاد می‌کند، در حالی است که تعدادی از مسئولان و مقامات دولتی ایران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت همچون فیسبوک و توییتر عضو هستند و فعالیت خود را در ماه‌های اخیر افزایش دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یعنی بلند پایه‌ترین مقام در ایران، نیز در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر عضویت دارد.
گزارش شیرین فامیلی را می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه‌ی آخرین اخبار ایران و جهان.